سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. این برنامه رادیو آزادی را با من فرشتن نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: صلیب سرخ میگوید که جامعه جهانی برای انتقال پول نقد به افغانستان باید میانجیگری کند. در داخل افغانستان مردم از وضعیت بد اقتصادی شکایت دارند.
بیچاره که مجبور است دیگه پیسه نون ندارن، پیسه هم جای موچگری میمیواد، خود مود رنگ میکنن.
در ادامه از بحران اقتصادی و مشکلات پابرجای بانک ها در افغانستان جزئیات خواهیم داد.
بسیار سوگ وقت هم حرکت میکنم، هر بانک میگردم ولی پول ندارم.
تقریبا 60,000 دلاری که دامن فرمایم بود همگی زبانک بند است، پیسه ما رو نمیتن.
همچنین در گزارش تازه ترین روایت در مورد کشته شدن فهیم دشتی، سخنگوی پیشین جبهه مقاومت را از همسرش سیاره دشتی خواهید شنید.
6 روز از طالبا گذشته بود که کابل گرفته بودند و ما امرایشان رفتم به پنجشیر، امرای برادرم و فهیم جان بیان جان.
در مسئله بین المللی در مورد اعتراضات مردمی اخیر در قزاقستان برایتان میگوییم که منجر به استعفای حکومت آن کشور شده. اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با جعفر احمدی.
یک اداره سازمان ملل متحد میگوید که ریزش برف سنگین و باران بسیاری از بخش‌های افغانستان را متاثر کرده. ریاست حفظ و مراقبت سالنگ‌ها از باز شدن شاهراه سالنگ برای موترهای مسافربری خبر داد و حمله راکتی یک پایگاه نظامی عراق را که نیروهای آمریکایی را در خود جا داده امروز تکان داد. سلام، خوش آمدید. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید که ریزش برف سنگین و باران بسیاری از بخش‌های افغانستان را در 24 ساعت گذشته متاثر کرده. اوچا در توییتر خود نوشته که زمستان شدید سبب وخیم‌تر شدن وضعیت ناگوار کنونی مردم می‌شود. این اداره افزوده که زمان برای رساندن کمک‌ها در حال گذر است. این در حال است که محمد امین وزیری، یک مقام وزارت مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان، سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت که به خاطر ریزش باران شدید و برفباری سنگین سر از امروز وضعیت اضطراری در کشور اعلان شده. ریاست حفظ و مراقبت سالنگ‌ها از باز شدن شاهراه سالنگ برای موترهای مسافربری خبر می‌دهد، اما موترهای باربری نمی‌توانند از این شاهراه عبور کنند. سمیع الله ولی‌زاده، مدیر اجرایی این ریاست، امروز بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
اولی ساعت 11 امروز بعد از بهبودی وضعیت و پاکاری شاهراه برای ترافیک دوباره گشایش یافت. فعلا به استثنای وسایل تلری شاهراه برای سایر وسایل باز است. هموطنان عزیز ما میتونن از این مسیر با در نظر داشت راهنمایی مزفین سالنگا که مجهز با وسایل و تجهیزات زمستانی باشن و با احتیاط کامل از این مسیر رفت آمد بکنن.
طوفان و برفباری سنگین و نیز سرازیر شدن 4 برفکوچ در سالنگ جنوبی دیشب سبب مسدود شدن این شاهراه شد. این ریاست افزوده که در حال حاضر برفباری در سالنگ متوقف شده. در فصل زمستان ریزش برف سنگین همساله جریان رفت آمد موترها در مسیر شاهراه سالنگ را اخلال می کند. دفتر سازمان صحی جهان در افغانستان میگوید که با وصف شرایط دشوار زمستان، بدها مرکز آزمایش بیماری کووید 19 در این کشور تجهیزات لازم رسانده. این اداره امروز در توییتر خود نوشت که 40 مرکز که از حمایتش برخوردارند تجهیزات دریافت کردند. در ادامه گفته شده که حالا این مرکزها می توانند روزانه بیش از 9,500 آزمایش ویروس کرونا را انجام دهند. این در حال است که اداره های صحی از کمبود شدید امکانات برای تشخیص و بهبود بیماران کووید 19 در شفاخانه های افغانستان هشدار دادند. حمله راکتی یک پایگاه نظامی عراق را که نیروهای آمریکایی را در خود جا داده امروز تکان داد. این حمله در نزدیکی میدان هوایی بغداد در حال صورت گرفت که در آستانه سالروز کشته شدن قاسم سلیمانی جنرال ارشد ایران و نیز یک فرمانده ارشد ملیشه‌های عراق در حمله تیاره بی سرنشین امریکا تنش‌ها افزایش یافته. مقامات اردوی عراق تایید کردند که 4 راکت در نزدیکی مرکز حمایت دیپلماتیک بغداد در میدان هوایی بین المللی این شهر اصابت کردند. تاکنون مسئولیت این راکت پراگنی ها را هیچ گروه نپذیرفته. اردوی عراق در بیانیه گفته که یک راکت انداز در ساحه واقع در غرب بغداد در نزدیکی میدان هوایی پیدا شده. با نزدیک شدن سالروز کشته شدن سلیمانی، مقامات آمریکایی به گونه مکرر از حمله های انتقام جویانه علیه اهداف مربوط به ائتلاف ضد داعش در عراق و سوریه هشدار دادند. ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا در سوریه دیروز اعلام کرد که برای جلوگیری از یک تهدید به پایگاه آمریکا در شمال شرق سوریه حملات را انجام داده. و کوریای شمالی یک میزایل بالستیک مزنون را امروز از سواحل شرقیش به بحر پرتاب کرد. این را مقامات نظامی کوریای جنوبی و ژاپن گفتند. وزارت دفاع ژاپن گفته که آنچه را کوریای شمالی پرتاب کرده احتمال می‌رود که یک میزایل باشد، اما جزئیات بیشتر منتشر نکرده. نخست گارد سحالی ژاپن از این پرتاب گزارش داد و گفت که ممکن است میزایل بالستیک باشد، بیان که جزئیات بیشتر ارائه کند. پیش از این کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی برای تقویت ظرفیت نظامی کشورش تعهد سپرد. او هنگام سخنرانی در کنفرانس هفته گذشته حزب حاکم به گونه مشخص از میزایل‌ها یا اسلحه هسته‌ای نام نبرد، اما گفت که دفاع ملی باید تقویت شود.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 57 دقیقه اثر به وقت کابل است. من فرشته نگاست و میزبانتان در این برنامه و تا روشانم در بخش تکنیک با من همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. رئیس نمایندگی صلیب سرخ در افغانستان گفته که نیاز است تا با جامعه جهانی برای انتقال و آزادسازی پول نقد به افغانستان میانجیگری صورت گیرد. به گفته این مقام، بزرگترین مشکل افغانستان در حال حاضر کمبود پول نقد است. این در حال است که سازمان ملل متحد گفته که برندگی های اخیر زندگی مردم در این کشور دشوارتر ساخته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نزدیک به 23 میلیون تن در افغانستان ممکن است به همین سرنوشت دچار باشند، چنانچه سازمان ملل میگوید زیر خط فقر زندگی میکنند و هر لحظه به کمک نیاز دارند. یکی از آنان خلیل کفشدوز از کابل است که روزگارش به سختی میگذرد و میگوید پول نان خشک به فرزندانش را حتی نمیتواند پیدا کند. کمیته صلیب سرخ میگوید در حال حاضر افغانستان بیشتر از هر زمان دیگری به پول نقد نیاز دارد. اولیوین فیلیون، رئیس نمایندگی صلیب سرخ در افغانستان، در مصاحبه با CNN گفته است نیاز است تا برای آزادسازی پولهای نقد افغانستان جامعه جهانی میانجیگری کند.
در حال حاضر مشکل اصلی افغانستان کمبودی پول نقد است. این مشکل عمومی است و کسانی که اکنون در افغانستان حاکم هستند هم از این وضعیت در امان نیستند. آنچه برای آینده لازم است این است که جامعه جهانی در وارد کردن پول نقد به اقتصاد افغانستان انعطاف نشان دهد. تنخواه کارمندان دولتی باید پرداخت شود. برای احیای اقتصاد بخش خصوصی باید یک سیستم بانکی کارآمد داشته باشد تا مردم بیشتر در فقر قرار نگیرند.
در همین حال سازمان ملل نیز از وضعیت روان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. استیفن دوجاریک، یکی از سخنگویان سازمان ملل دیروز شنبه در نیویورک به خبرنگاران گفت بارندگی‌های اخیر و زمستان سرد مشکلات پیشروی افغان‌ها را شدت بخشیده است. آقای دوجاریک افزود در روزهای آینده بارندگی بیشتر پیش بینی می‌شود و مردمان بیشتری را متضرر خواهد ساخت. با اینکه سازمان ملل می‌گوید تنها در ماه دسامبر به 7 میلیون نیازمند افغان کمک رسیده است، اما گراف فقر از هر زمان دیگری بیشتر شده است. آمار رسمی سازمان ملل نشان می‌دهد که در سال 2022 میلادی 23 میلیون افغان به کمک‌های اضطراری نیاز دارند. این سازمان برای فراهم کردن کمک به این افراد خواستار 4.5 میلیارد دلار از جامعه جهانی شده است. در کنار آن، آمار سازمان بهداشت و غذای ملل متحد نشان می‌دهد که نزدیک به 4 میلیون زن و کودک در افغانستان به سوء تغذیه مبتلا‌اند که از این میان 1.2 میلیون به کمک‌های فوری نیاز دارند و در صورت نرسیدن کمک هر لحظه امکان مرگ آنان است. دوشب پیش عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای طالبان در مصاحبه با تلویزیون ملی نیز گفت کمک‌های بشری مشکلات افغانستان را حل کرده نمی‌تواند، بلکه نیاز است تا مشکلات پیشروی توسعه اقتصاد افغانستان به طور اساسی حل شود. حالا مشکلات حکومت طالبان در گرو برتمن شناختن حکومت آنان و آزادسازی ذخایر بانکی مسدود شده افغانستان گفته شده است. پاسخ ایالات متحده و جامعه بین‌المللی نیز در این رابطه روشن است. تشکیل حکومت همه‌شمول، رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق دختران و زنان و قطع رابطه با گروه‌های تروریستی از شروطی است که جامعه جهانی از طالبان می‌خواهد آن را عملی کند.
شنیدید که صلیب سرخ در افغانستان گفته که بزرگترین مشکل این کشور در حال حاضر کمبود پول نقد است. این در حال است که با گذشت نزدیک به 5 ماه از سقوط کابل به دست طالبان، وضعیت بانک ها در افغانستان به حالت عادی برنگشته و مردم هنوز هم برای دریافت پول با مشکلات زیاد روبرو اند. شمار از باشندگان کابل میگویند که تمام سرمایهشان در بانک است و نمی توانند به آن دسترسی داشته باشند. آنان میگویند که بیشتر ماشین های ATM که مردم می توانستن از آن پول بگیرند در پایتخت غیر فعال شده و مردم مجبورن برای دریافت پول به بانک ها مراجعه کنن و در صفهای طولانی منتظر بمانند. بانک مرکزی حکومت طالبان گفته که بر حل مشکل تلاش جریان دارد. شرح بیشتر دی گزارش.
بحران اقتصادی و مشکلات پابرجای بانک ها در افغانستان. شماری از باشندگان کابل و ولایت ها می گویند با سردی هوا بر مشکلاتشان در گرفتن پول هایشان از بانک ها افزوده شده است. آنان می گویند برای دریافت سرمایه های خودشان ناگزیرند ساعت ها را پشت درهای بانک ها در صف های دراز سپری کنند. احمد یکی از باشندگان کابل بر رادیو آزادی گفت که در یکی از بانک های خصوصی حساب دلاری دارد، ولی نمیتواند به پولهایی که مال شخصیش است دسترسی داشته باشد.
مشکلات خیلی زیاد است. دلار اگر در بازار 100 افغانی می بود، بانک 99 افغانی یا زو کرده کمتر حساب میکرد. یعنی در هر 100 دلار شخصا خودم الی 150-200 افغانی نسبت به بازار نرخ بازار تاوان میکردم. قبلا هفته 200 دلار میداد، بعدا هفته 400 دلار شد و هیچ جای مشکل ما را حل نمیکنه. به خاطر که مردم مشکلات زیاد داره، یک محفل دارن، یک چیز میخرن، معاملات تجارتی دارن، باید از نصف شب مردم مراجعه کنن، نوبت بگیره.
علی حسین باشنده دیگر کابل میگوید حتی در گرفتن پولی که از رای وسترن یونین برایش فرستاده میشود با چالش های زیاد روبروست. او بر رادیو آزادی گفت
ما خودم دو سه روز است که دمی هوای سرد، دمی زمستان، با وجود که برف بارندگی ها و همچنان نامنیم خیلی رزرو زیاد شده، بسیار صبح وقت هم حرکت میکنم، هر بانگ میگردم ولی پول نمیده. نمیفهمم که دلیل از اینا چیه، ولی بهانه‌اش نمیه که وسترن یونین فعلا ما نداریم، با وجود که نوشته است خدمات وسترن یونین در خود بانک، مگه سیستم از ما خراب است. خلاصه به یک بهانه ما را سرگردان میسازه.
این چالش بر مشکل کسانی که سرمایه بیشتری در بانک ها دارد بیشتر افزوده است. نظر محمد باشنده کابل میگوید که پول هنگفته در یکی از بانک‌های خصوصی دارد و اگر این روند چنین باشد سالها باید در صف بیستد تا پولش را به دست آورد. او میگوید با پول اندکی که میگیرد نمیتواند هیچ کار بنیادی برای خودش بکند.
4 بجه صبح که در نوبت استاد شد، 4 روز پیش نامت میگیرند، از اون پیسه نه خیرش میبینیم نه برکتش میبینیم. خواهش شمایی است که در قبال از بانک ها تصمیم بگیره که یاره با حالت نرمالشان برگردانه، تقریبا 60-70 هزار دلاری که در موقع سرمایه ما بود تمام گشته، بانک بند است، پیسه ما رو نمیتن نگه چطور کنیم، ولا ایران به خدا مونده.
پس از سقوط کابل پایتخت افغانستان در 24 اسد 15 اگست به دست طالبان، اکنون نزدیک به 5 ماه می شود که مشکلات در بانک ها هنوز هم پا برجاست و داد و ستد پولی و نظام بانکی در کابل و ولایت ها به حالت عادی باز نگشته است. پس از به قدرت رسیدن طالبان و قطع ناگهانی حمایت های مالی جهانی، صفهای طولانی مردم در برابر بانک ها برای برداشت پول فشار شدید بر بانک ها وارد کرده است و محدودیت های گرفتن و یا برداشت پول به طور هفتوار تعیین شده است. مقام های بانک مرکزی حکومت طالبان همچنان بر حل این مشکل تاکید می ورزند، پیامی که در 5 ماه گذشته نیز داده اند. صابر مومن سخنگوی بانک مرکزی در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در افغانستان بانک تل حد سکرده ده چی پدی برخی کردین یا سنتیوی
در افغانستان بانک تلاش کرده است که در این بخش سهولت های را مهیا کند. در افغانستان بانک برای حل مشکلات مشتریان بانک های تجارتی وقت و ناوقت با مسئولان این بانک ها صحبت کرده است و رهبری بانک مرکزی با آنها گفته است که برای مشتریانشان سهولت های لازم را در اختیار آنها قرار دهند. مسئولان بانک ها هم وعده سپردند که به اندازه توانشان در این قسمت توجه جدی می نمایند. ما پیام مردم را یک بار دیگر به بانک های تجارتی می رسانیم و تلاش ما همین است تا مشکلات بانکی حل گردد.
در بانکی سکتور طول ستونزی حوالی شی.
مردم می گویند اکنون بیشتر ماشین های ATM که مردم می توانستند از آن پول بگیرند در کابل پایتخت غیر فعال شده و مردم مجبورند برای دریافت پول به بانک ها مراجعه کنند و در صفهای دراز ساعت ها را سپری کنند. دو روز پس از سقوط کابل پایتخت افغانستان در 24 اسد 15 ماه اگست به دست طالبان، ایالات متحده اعلام کرد که ذخایر پول بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرده، اقدامی که سبب محروم شدن طالبان از میلیاردها دلار سرمایه ملی کشور شده و سبب افزایش بحران اقتصادی در کشور شد. بخش بزرگ اقتصاد افغانستان که در دوران حکومت پیشین هم متکی به کمک‌های مالی بین المللی بود، با حاکمیت طالبان آسیب بیشتر دید و نهادهای بین المللی به شمول سازمان ملل متحد از بحران شدید اقتصادی در افغانستان هشدار دادند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر از اینکه شنونده رادیو آزادی هستید. سیاره دشتی، همسر فهیم دشتی، سخنگوی پیشین جبهه مقاومت، ادعای تازه را درباره مرگ شوهرش مطرح کرده. خانم دشتی در گفتگو با رادیو آزادی میگوید که پس از پایان بررسی ها اکنون با آنان روشن شده که در کشته شدن فهیم دشتی ISI پاکستان دست داشته. او میگوید این بررسی ها از سوی جبهه مقاومت برخی نهادهای خارجی به شمول فرانسه انجام شده، اما در این مورد اسناد به دست نمی دهد. مقام های فرانسوی در این مورد تا کنون هیچ دیدگاهی را مطرح نکردند. با این حال طالبان گفتند که این ادعا به پاسخ نمی ارزد، اما در همان روزهای نخست طالبان گفته بودند که فهیم دشتی در یک درگیری داخلی میان فرماندهان جبهه مقاومت جان باخته بود. جزئیات در این گزارش.
از این ساعت یک و نیم بجه متواتر زنگا
زیاد. از سختی های روزهایی می گوید که در آلبانیا بدون همسرش سپری می کند، سختی هایی که فکر می کند گویا پایانی ندارند. سیاره دشتی امسال پس از 22 سال زندگی مشترک، شوهرش فهیم دشتی و همزمان با آن برادرش جنرال عبدالودود زره را در پنشیر در جنگ با طالبان از دست داد. سیاره دشتی می گوید که جبهه مقاومت ملی، شماری از نهادها و سیاستگران خارجی و نیز فرانسه در بررسی چگونگی کشته شدن فهیم دشتی و جنرال عبدالودود زره همکاری کردند، ادعایی که به گونه مستقل از سوی هیچ نهاد خارجی و مقامهای فرانسه تایید نشده است. او ادعا می کند که در نتیجه بررسی ها روشن شده است که پیش از آن که شوهرش فهیم دشتی کشته شود، افراد اداره استخبارات پاکستان یا ISI آنان را بازداشت کرده و پس از آن کشتند.
روایت‌های گوناگون وجود داشت، اما مسخ‌ترینش که اطلاعی به ما رسید بازداشتشان و شهادتشان لیکن ما فکر میکنم ترجیح میتم که بعدن این راگم را رسانه ها شریک کنیم بهتر است.
پیش از این فواد اسلم وزیر اطلاعات و نشریات پاکستان چگونگی دخالت کشورش را در جنگ پنجشیر رد کرده است. هرچند در روزهای نخست حاکمیت طالبان بر کابل ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی نشر شدند که در آنها افراد مسلح دیده می‌شدند که به زبان اردو گپ می‌زدند و می‌گفتند که راهی پنجشیر هستند تا بجنگند. اما در همان روزهای نخست طالبان گفته بودند که آقای دشتی در یک درگیری داخلی میان فرماندهان جبهه مقاومت جان باخته است. سیاره دشتی با دو پسر و یک دخترش 10 روز پس از آغاز دوباره حاکمیت طالبان بر افغانستان به پاکستان رفتند. او میگوید پس از رسیدن به پاکستان در 14 سنبله پس از چاشت روز یکشنبه برادرزادش خبر جان باختن فهیم دشتی و برادرش جنرال ودود زره را به او داد. خانم دشتی درباره آخرین دیدارش با همسرش چنین میگوید:
6 روز از طالبا گذشته بود که کابل گرفته بودن و ما امرشان رفتم به پنجشیر همراه برادرم و فهیم جان یک جای به پنجشیر. اینا را من رساندم چون موضوعی بود که اگر یک خانم در موتر می بود ممانعت نبود، یعنی تلاشی و اینا نمی کردن طالبا. به مخاطر در وقت آخر که اینا تصمیم گرفتن که ما باید بریم پنجشیر، من گفتم که من همراه تان میرم. خب پردوش ممانعت نکردن، گفتن بریم.
با این حال صدیق الله توحیدی رئیس اجرایی کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان و از دوستان نزدیک فهیم دشتی که از جریان بررسی ها درباره چگونگی کشته شدن فهیم دشتی و جنرال عبدالودود زره آگاست بر گفته های سیاره دشتی مهر تایید میزند. او ادعا میکند که آنان در نخست از سوی نظامیان پاکستانی بازداشت، بازجویی و سپس تیرباران شدند.
اینا توسط یک گروه بس جاده عمومی بازداشت میشوند. این گروه که گفته میشه متشکل از طالبان در لباس پاکستانی ها در لباس طالبان و در کنار طالبان بودن، اینا به یک خانه منتقل میشن، چند ساعت متواتر مورد بازجویی قرار میگیرن. در جریان بازجویی با مرمی شلیک میکنن به یکی از پایای فهیم دشتی و او با دستمالی که همیشه با خود داشت پای خودش را میبنده. بعد اینا رو میارن در کنار دریای پنجشیر پشت یک رستوران بهاری به نام دریابار. در عقب از این رستوران با فاصله 100 تا 150 متری اینا رو تیرباران میکنن. این در حالی است که هنوز قطعات اصلی طالبان وارد نشده.
با تازگی هم در نوار صوتی که از سوی محمد علم ایزدیار معاون پیشین مشران جرگه افغانستان به روز یکشنبه 12 جدی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، گفته است که مهتر حامل فهیم دشتی و جنرال ودود مسئول مالی و اداری این جبهه مورد حمله قرار نگرفته است. به گفته ایزدیار مهتر حامل فهیم دشتی و جنرال ودود با دو محافظشان در مسیر دشتک تاواخ از سوی طالبان متوقف شد و آنان پس از تیرباران در کنار جاده در یک گور دست جمعی دفن شدند. اما خانواده آقای دشتی این گفته های محمد علم ایزدیار را رد کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در پاسخ به این ادعای خانواده فهیم دشتی در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت که این ادعا به پاسخ نمی ارزد. اما طالبان در همان روزهای نخست گفته بودند که آقای دشتی در یک درگیری داخلی میان فرماندهان جبهه مقاومت جان باخته بود، ادعایی که از سوی جبهه مقاومت در آن زمان رد شد. فهیم دشتی سخنگوی پیشین جبهه مقاومت ملی بود که به روز 14 ماه سنباله سال روان خورشیدی در جریان حمله های طالبان بر ولایت پنجشیر کشته شد. فهیم دشتی روزنامه‌نگار، تحلیلگر سیاسی و مشاور رسانه‌ای و مدتی هم رئیس اتحادیه خبرنگاران افغانستان بود و به احمد شاه مسعود و با تازگی به احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی بسیار نزدیک بود. اکنون همسر و 3 فرزندش در آلبانی هستند و قرار است به زودی به کانادا بروند.
افغان خبری الان اورس سربل پردوی بنده محدودیتونه وزکیگی ده هڅکیگی چې دوی په کور کې نول شي.
یک سروی نشان میدهد که پس از سقوط کابل 80% خبرنگاران زن در افغانستان وظایفشان را از دست دادند. ادامه کار خبرنگاران زن چقدر مهم است؟ به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بفرستید. 0042-02-21-12-32-29 تکرار میکنم 0042-02-21-12-32-29. پیام هایتان را پنجشنبه در برنامه شکست سکوت پخش میکنیم.
پنج و 24 دقیقه عصر به وقت کابل است. فرشتن نگاست و میزبانتان دی برنامه رادیو آزادی. تا لحظات دیگر پیام های شما نشر خواهد شد، اما اکنون میشنوید که افزایش بی سابقه قیمت گاز طبیعی در قزاقستان باعث آغاز اعتراض ها شده. معترضان در چند شهر و شهرک قزاقستان نارضایتیشان را در مورد مسائل مثل فساد، بیکاری و دستمزدهای پایین ابراز کردند. در میان موج از اعتراض ها رئیس جمهور قزاقستان استعفای دولت را پذیرفته. جزئیات در این گزارش.
قاسم جمارت توقایف رئیس جمهور قزاقستان پس از سومین روز ناآرامی در این کشور آسیای مرکزی استعفای دولت را پذیرفت. افزایش کمپیشینه بهای انرژی آغازگر اعتراض ها بود. بر اساس یک فرمان ریاست جمهوری که امروز منتشر شد، توقایف استعفای دولت را بر اساس ماده 70 جمهوری قزاقستان پذیرفته. علی خان اسماعیلوف معاون اول صدر اعظم به عنوان صدر اعظم موقت تعیین شده. در این فرمان آمده که اعضای فعلی حکومت تا تشکیل دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. توقایف پیش از این تا 19 جنوری وضعیت اضطراری در مناطق آلماتی و منگستاو اعلام کرد. به اساس گزارش ها صدها معترض در شهر آلماتی میخواستند که به دفتر شاروال یورش برند که نیروهای امنیتی از نارنجکای آتشزا کار گرفتند. همچنان افسران پلیس از گاز اشکاور برای متفرق کردن معترضان استفاده کردند. اما بعدن مقامات امروز گفتند که اوضاع تحت کنترل درآمده. اعتراضات در 2 جنوری در منطقه منگستاو در غرب قزاقستان به دلیل افزایش چشمگیر قیمت گاز طبیعی مایع که در وسایل نقلیه کار گرفته میشه آغاز شد. بعد از او اعتراضها به شهرها و شهرک ها گسترش یافت و تظاهر کنندگان نارضایتیشان را در مورد مسائل مانند فساد، بیکاری و دستمزدهای پایین ابراز کردند.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تا لحظات دیگر خبرهای ورزشی نشر می شو و همچنان برنامه فکر نو با جوانان آماده نشر خواهد بود. اما اکنون از پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
ما خودم باشنده نایه 5 شهر کابل هستم. ما سرم همین کسی که میگه که ما با عدالت ما مسکین و بیچاره میرسانیم و این مواد دگه میکنیم، دم یک مستحق آدم نزاده ما را. هر کی مرجع مربوطه میخواه بیا که ما صرف باسکین ببرمش و جنشانش بتم.
مشکل ما با سازمان ملل متحد است که دنیای کمک‌ها را سازمان ملل متحد به خاطر مستحقین مردم مظلوم افغانستان جمع‌آوری کرده، اما این را در دست مستحقین نمی‌رساند. همین خیانت و خیانت‌بازی.
مردم ولسوالی های مرکز ولایت لوگر را خشکسالی های پی در پی و زمستان سخت به کمبودی خوراکی ها و مواد سوخت دچار ساختند. اگر به این مردم کمک های بشری نرسند، شاید مردم از خانه های خود مهاجر شوند.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. شما هم اگر پیام یا نظر دارین به شماره های 00420221124138 و 00420221124115 زنگ بزنین. تلفن های پیامگیر رادیو آزادی است. صدای شما ثبت میشه و ما آن را نشر میکنیم.
فکر نو با جوانان. جوان افغانستان امروز چی باور و دیدگاه های دارد؟ بحث های داغ روز از رادیو آزادی. سه شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده. تکرار این برنامه چهارشنبه ها ساعت 5:30 به وقت کابل.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از جعفر احمدی میشنوید.
اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید که ریزش برف سنگین و باران بسیاری از بخش‌های افغانستان را در 24 ساعت گذشته متاثر کرده. اوچا در توییتر خود نوشته که زمستان شدید سبب وخیم‌تر شدن وضعیت ناگوار کنونی مردم می‌شود. ریاست حفظ و مراقبت سالنگ‌ها از باز شدن شاهراه سالنگ برای موترهای مسافربری خبر می‌دهد، اما موترهای باربری نمی‌توانند از این شاهراه عبور کنند. دفتر سازمان صحی جهان در افغانستان می‌گوید که با وصف شرایط دشوار زمستان و ده‌ها مرکز آزمایش بیماری کووید 19 در این کشور تجهیزات لازم رسانده. این اداره در توییتر خود گفته که حالا این مرکزها می‌توانند روزانه بیش از 9,500 آزمایش ویروس کرونا را انجام دهند. حمله راکتی یک پایگاه نظامی عراق را که نیروهای آمریکایی را در خود جا داده امروز تکان داد. این حمله در نزدیکی میدان هوایی بغداد در حال صورت گرفت که در آستانه سالروز کشته شدن قاسم سلیمانی جنرال ارشد ایران و نیز یک فرمانده ارشد ملیشه‌های عراق در حمله طیاره بی‌سرنشین آمریکا تنش‌ها افزایش یافته. و کوریای شمالی یک میزایل بالیستیک مزنون را امروز از سواحل شرقیش به بحر پرتاب کرد. این را مقامات نظامی کوریای جنوبی و ژاپن گفتند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن گستم جان سپاس از امرویتان. تا لحظات دیگر برنامه فکر نو با جوانان نشر می شود، البته باز پخشش است، اما پیش از آن چند خبر ورزشی آماده نشر است.
چهار ورزشکار افغان در رشته اسکی در مسابقات آسیایی اسکی اشتراک می کنند. ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان می گوید چهار اسکیباز افغان در این رقابت ها که در پاکستان برگزار می شود شرکت خواهند کرد. در یک خبرنامه این ریاست آمده است این اسکیبازان برای حضور در مسابقات اسکی آسیایی آمادگی کامل گرفتند. گفته می شود این رقابت ها به تاریخ 14 جنوری سال جاری میلادی در پاکستان برگزار خواهند شد. در این مسابقات به شمول افغانستان اسکیبازان بیشتر از 8 کشور آسیایی شده است. برگزاری مسابقات فوتسال زیر نام جام قلب آسیا در ولایت فاریاب. پس از پایان رقابت‌های جام زمستانی فوتسال در فاریاب، روز گذشته رقابت‌های جام قلب آسیا در آن ولایت نیز آغاز شد. اداره تربیت بدنی و ورزش فاریاب میگوید این رقابت‌ها میان 26 تیم در 6 گروه برگزار می‌شود. این مسابقات هر 3 روز یک بار برگزار می‌شود که در مجموع در 12 روز 36 بازی خواهد شد. و تیم کرکت بنگلادش برای نخستین بار تیم نیوزلند را در خانه شکست داد. در نخستین بازی رقابت‌های دو تست میان بنگلادش و نیوزلند، بنگلادش بازی را برنده شد و نیوزلند را در خانه شکست داد. در این بازی نخست بنگلادش قرعه بازی را برنده شد و توپ اندازی کرد که در بخش اول نیوزلند در 328 دوش تمام بازیکنانش را از دست داد. در پاسخ آن بنگلادش 458 دوش را انجام داد. در دور دوم بنگلادش توپ اندازی کرد و با از دست دادن دو بازیکنش هدف تعیین شده نیوزلند را تکمیل کرد.
فکرناو با جوانان.
سلام به برنامه فکرناو با جوانان از رادیو آزادی خوش آمدید. استفاده از موبایل و کمپیوتر و فعال بودن در شبکه‌های اجتماعی یکی از ضرورت‌های مهم جهان امروزی است که بیشترین استفاده کننده های او را جوانان تشکیل می‌دهند. جوانان هستند. بیشتر جوانان دوست دارند که موبایل سمارتفون داشته باشند و از طریق او به شبکه های اجتماعی وصل شده و با دیگران ارتباط برقرار کنند. در میان امنیت موبایل و کامپیوتر برای همه از اهمیت بالای برخوردار است، به خاطر که فایل های شخصی و خصوصی هر فرد در موبایل امرا و کامپیوترش حفظ و محفوظ است. یک تعداد هم فایل های مهم خود در ایمیلش نگهداری میکنه. همچنان دیده شده که برخی ها با استفاده از شیوه های مختلف وارد حریم خصوصی دیگران شده و به اطلاعات شخصی افراد دسترسی پیدا میکنن و فایل های شخصی افراد دزدی کرده و بعدن به باجگیری میپردازن و افراد را که فایل هایش به دست آوردن بر گفته مردم عام بلک میل میکنن.